الرحمن الرحیم. قضیه را از تقسیماتی که برش وارد می شد، دو تقسیمش را تا حال گفتیم. یکی تقسیمی که برای قضایا بود به اعتبار نسبتی که در قضیه بود، که قضیه تقسیم شد به قضیه حملیه و شرطیه، شرطیش هم تقسیم شد به متصله و منفصله. تقسیم دومی که ذکر شد تقسیم قضیه بود به موجبه و سالبه. اگر در قضیه حملیه چیزی را بر چیزی بار می کردیم، اثبات میکردیم، میگفتیم داراست چنین چیزی را، این میشد موجبه، حسن ایستاده است. اگر اون چیزی را ازش نفی میکردیم، این میشد سالبه، حسین نیامده است. و همچنین شرطیه متصله و منفصله، اگر اون اتصال را اثبات میکردیم یا اون معاندت را اثبات میکردیم، این میشد موجبه. مثل که بگویم اگر خورشید طالع باشد روز موجود است، این موجبه است. و اگر این اتصال را سلب کنیم، بگویم چنین نیست که اگر خورشید طالع باشد شب موجود باشد، این میشد سالبه. و همچنین منفصلش هم به همینطور. این دو تقسیمی بود که برای قضایا کردیم. تقسیم دیگر برای قضایا تقسیمی است به اعتبار موضوع قضیه، چون توجه دارید که قضیه یه موضوعی دارد، یه محمولی دارد، یه نسبت حکمیه‌ای داره. وقت راجع به موضوع قضیه، یعنی با در نظر گرفتن موضوع قضیه، تقسیماتی برای قضایا هست که ترتیبش این است. میگن اگر موضوع قضیه جزئی حقیقی باشد، جزئی حقیقی را در باب تصورات خوندیم که مفهومی که نفس مفهومش قوه درک ما نتونه احتمال کثرت درش بده، اون میشه جزئی حقیقی، مثل این کتاب، مثل شهر اصفهان مثلا، که یه لفظی است، یه معنایی است که این معنا یک مصداق بیشتر نمیتونه داشته باشه، این میشد جزئی حقیقی. و کلی اونی بود که نه مفهومی که نفس تصورش مانع از این که ما احتمال کثیر در او بدیم، مانع از این نبود، مثل انسان اینطور چیزا. وقت در قضیه اگر موضوع قضیه جزئی حقیقی باشد، این را بهش میگن قضیه شخصیه. منطقیین اسمش میزنن قضیه شخصیه. بگویم حسن آمد، حسین رفت، اصفهان شهر بزرگی است، مثلا این شخص است، مقصود شخص یعنی اونی که یک چیز است، یه معناش قابل صدق بر کثیرین نیست، میشه قضیه شخصی. و اگر حکم در قضیه رو کلی است، یعنی موضوع قضیه کلی است، یعنی معنایی است که احتمال کثرت درش میدهد، وقت اینجا یه دفعه هست که حکم را برای اصل طبیعت میخوان، این طبیعت را حکمش میگن، کاری به افرادش ندارد. مثلا مثلی که ما میگویم آب جسمی سیال و بارد، مثلا این طبیعت رو در مقابل آهن که جسمی جامد، آب جسمی سیال، اینا رو میگن قضایای طبیعیه. اما اگر حکم رو کلیه است، ولیکن از ناحیه کلی میخوایم رو افرادش حکم کنیم، و اگر رو تمام افراد بشه، میگن که قضیه کلیه. اون قضیه جلو میگفتن طبیعیه، ولی این میگن کلیه. و اگر حکم رو بعض افراد بشه بهش میگن قضیه جزئیه، و هر کدام از اینا یا موجبه یا سالبه، و به نتیجه چهار قضیه به دست میاریم که اینا رو منطقیین میگن محصورات اربعه. که حالا مثالاش ما از رو کتاب بخونیم: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. حالا از رو کتاب لطفونی. قضیه محصور و غیر محصوره. قضایای حملیه به حسب موضوع نیز تقسیم میپذیرند، زیرا موضوع قضیه حملیه یا جزئی حقیقی است، یعنی یک فرد و یک شخص است، و یا یک معنای کلی است. اگر موضوع قضیه یک شخص باشد، آن را قضیه شخصیه می خوانند، مانند زید ایستاده است، من به مکه رفتم. قضایای شخصیه در محاورات زیاد به کار می رود، یعنی در گفتگوهای روزمره، محاوره یعنی گفتگو و صحبتهای روزمره زیاد به کار می روند، ولی در علوم به کار نمی روند. در علومی که به نام علم است هیچ وقت رو شخص صحبت نیست، رو کلیات. یعنی مسائل علوم از نوع قضایای کلیه است. مثلا در هندسه میگن هر مثلثی سزاویه او مساویس با دو قائمه، نمیگن فلان مثلث اینطوره. اگر اون رو بگن این علم نیست، این مثل روزنامه میمونه. امروز که گذشت دیگه این علم ارزشی ندارد. خب و اگر موضوع قضیه یک معنای کلی باشد، این نیز به نوبه خود بر دو قسم است: یا این است که اون کلی خودش از آن جهت که یک کلی است و در ذهن است موضوع قرار داده شده است، و یا این است که آینه قرار داده شده برای افراد. مثلا یه دفعه هست که ما هم تو ذهنمون انسان هست، گوسفندم هست، مقایسه میکنیم، وقت میگم انسان حیوانیست ناطق، گوسفند حیوانیست و با فلان خصوصیت، یا آب جسمیست سیال، آهن جسمیست جامد. اینا ای کلیات که تو ذهنمونست به این اعتبار. اما یه فرض که آینه افراد است، در حقیقت میخواییم بگم اون مثلا یه احکام را داره. مثلا میخواییم بگم افراد انسان همهشون قابل تعلیم و تعلم هستن، وقتی میتونیم بنشینیم یکی یکی اسم ببریم، بگم این قابل علم و صنعت است، اون قابل علم و صنعت است. اینو جمع به اصطلاح اصولیین جمع در تعبیر میکنیم، میگویم هر انسانی قابل علم و صنعت است. که اینجا کلم این انسان که یه معنایش تو ذهنمون مثل یه آینه است در دست گرفتیم که باش افراد رو میبینیم. در حقیقت عوض این که دست بگذاریم روش دوش افراد، بگویم او این ای طور است، اون او طور است، اون او طور است، ما یک کاسش میکنیم، میگویم کل انسان اینطور. که وقت پس میشه که گاهی طبیعت تو ذهن است و مرآت افراد قرارش نمیدیم، یعنی از ناحیه او به افراد نمیخوایم نظر کنیم، حکم اصلی طبیعت رو میگویم. اینطوری گاهی هست که نه از ناحیه او میخوایم حکم رو افراد بگذاریم. او قسمش که رو اصل طبیعت است، منطقیین میگن قضیه طبیعیه. و این قسم دومش که نظر به افراد است، این میشه محصوره. حالا حکم یا رو تمام افراده میشه کلیه، یا رو بعض افراده میشه جزئیه، و اونم یا موجبه یا سالبه همطور که عرض شد. فرمود که و یا این است که اون که آینه قرار داده شده برای افراد. به عبارت دیگر کلی در ذهن دو گونه است، گاهی ما فیه یونزر. ای عبارت عربی که منطقیین در کتابای عربی میگن طبیعت گاهی ما فیه یونزر است، یعنی چیزی که نظر در خود اوست. حالا از باب مثال، یه وقت شما اگه بخواید از بلور فروش یه آینه بخرید، درست است او وقتی که آینه نگاه میکنید شکل خودتونم میبینید، نمیتونید نبینید، اما او وقت کار به این جهتش ندارد. میخواید ببینید این آینه بلور موج دارد موج ندارد، مثلا اینطور چیزا. اینها اینجا فیه یونزر، در خود او نظر میکن. اما وقتی که انسان آینه جلو روش میگیرد که به وسیله او صورتشو میخواد ببیند و اینطور چیزا، بهی یونزر، یعنی به وسیله او میخواییم چیز دیگه ببینیم. در قضایای طبیعیه میگن طبیعت و کلی فیه یونزر، در قضایای محصوره طبیعت بهی یونزر. فارسی تنید همونطور که عرض کردم در قضایایی که حکم رو میخواییم رو افراد ببریم، ما خب نمیتونیم و میسور نیست و وقت زیاد میخواد که یکی یکی افراد را چیز کنیم، از دیم شد افراد به نهایت است. وقت به وسیله یه مفهومی که حکایت از همه میکند، به وسیله او حکم را میبریم رو افرادش، این میشه محصوره. به عبارت دیگر کلی در ذهن دو گونه است، گاهی ما فیه یونزر است، یعنی خودش منظور ذهن است، و گاهی ما بهی یونزر، یعنی خودش منظور ذهن است، افرادش منظور ذهنی باشد. و مفهوم کلی وسیله است برای بیان حکم افراد کلی، از لحاظ اول مانند آینه است که خود آینه را میبینیم و تماشا میکنیم. اون وقتا که در مغازه بلور فروشی مثلا آینه میخواییم بخریم، و از لحاظ دوم مانند آینه است که در آن صورتها را مینگریم. مثلا گاهی میگوییم انسان نوع است، حیوان جنس است، بدیهی است که مقصود این است که طبیعت انسان از آن نظر که در ذهن است و کلی است نوع است، و طبیعت حیوان از آن نظر که در ذهن است و کلی است جنس است، و بدیهی است که مقصود این نیست که افراد انسان و افراد حیوان نوع یا جنس است. اما گاهی میگوییم انسان تعجب میکند، انسان میخندد، در اینجا مقصود افراد انسان است، یعنی افراد انسان تعجب میکنند. بدیهی است که در اینجا مقصود این نیست که طبیعت کلی انسان که در ذهن است تعجب کننده است. قضایای قسم اول، یعنی قضایایی که موضوع آن قضایا طبیعت کلی است، و طبیعت کلی از آن جهت که یک طبیعت کلی است و در ذهن است موضوع قرار داده شده باشد، قضایای طبیعیه نامیده می شود. حالا در قرآن شریف خیلی احکام هست، اینا به اصطلاح باید گفت قضیه طبیعیه. مثلا خدا فرمود ان الانسان و کان الانسان قطورا، یا انه کان ظلوما جهولا، انسان ظالم و جاهله. این نمیخواد رو افراد ها کنه. اگه ای باشه مثلا نعوذ بالله مخواد به پیغمبر اکرم هم اینجور علی ابن ابی طالب، این که نیست که. طبیعت انسان اینجوریست، وقت منافات نداره که یه طبیعت خود طبیعت حکم داشته باشه، ولی به اعتبار خصوصیات افراد حکم غیر ای باشه. یه حالا تحقیق بیشترش انشاءالله یه موقع دیگه. خب گوید اینا مثل انسان کلی است، انسان نوع است، انسان اخص از حیوان است، انسان اعم از زیده است، ایتورچیزا و امثال اینها. قضایای طبیعیه صرفاً در فلسفه الهی که درباره ماهیات تحقیق می شود مورد استعمال دارد در فلسفه، ولی در علوم دیگر هیچگاه به کار نمی آید. علوم کشف قواعد کلی است رو اشیاء عالم. مثلا هم مثالی که زدیم، هر مثلثی سزاویه او مساوی است با دو قائمه، یه مسئله علمیه مربوط به علم هندسه است. مثلا فرض بگیرید که، یا مثلا میگویم هر عددی که رقم اول سمت راست او صفر باشد یا قابل بر دو باشد، اون عدد قابل تقسیم بر دو است. یه قاعده مربوط به علم حساب است. لطفا فهمیدید؟ در حقیقت میخوایم بگم اون عدد و اون عدد و اون عدد، اون هند، اون مثلث، اون مثلث، اون مثلث، ولی به طوری که قاعده های جهان رو گفته باشیم. ای طوری وقت این است که هم باید کلی باشد، اما در اینها رو مفهوم نیست، رو خارجه. ای طور چیز است، این است که اینا میشه محصوره و در علوم اینجور است. اما در فلسفه طبایع از ماهیات صحبت میشه. خب میفرماد قضایای طبیعیه صرفاً در فلسفه الهی که درباره ماهیات تحقیق میشود مورد استعمال دارد، ولی در علوم دیگر هیچگاه به کار نمی آیند. اونجا که طبیعت کلی وسیلهی برای ارائه افراد باشد، اونم به نوبه خود بر دو قسم است. مثلی که بگوییم انسان عجول است، همه انسان ها با فطرت توحید زاییده می شوند، که این ترجمه و حدیثی است که از پیغمبر اکرم، کل مولودن یولد و علل فطره. بعضی انسان ها سفید پوستن و امثال اینها. اینام حالا این خصوصیتش بنده عرض نکرده بودم، حالا اینجام که حکم رو افراد است، یه دفعه هست که ساکتیم که حالا رو چقدر از افراد سربسته می گون. اینطوری اینا بهش میگن مهمله. ولی اگر متعرض شدیم که رو همه یا رو بعض، و اگر متعرض شدیم رو همه افراد میگن کلیه، اگر متعرض شدیم رو بعض افراد میگن جزئیه. میگوید که و امثال اینها، یا بیان کمیت افراد شده است که همه افراد یا بعضی یا نشده است. اگر نشده باشد قضیه ما قضیه مهمله نامیده می شود. قضایای مهمله نه در علوم و نه در فلسفه اعتبار مستقل ندارند. اونها را باید در ردیف قضایای جزئیه محصوره حساب کرد. مثل این که بگوییم انسان عجول است، ولی روشن نکنیم که همه انسان ها یا بعض انسان ها عجولند. اما اگر بیان کمیت افراد شده باشد که همه افراد یا بعض افراد است، محصوره نامیده می شود. این محصور از حصاره، حصار دیوار رو میگن. وقتی حصار بندی شده مثل که افراد را دورش حصار کشیده، بله، محصوره نامیده می شود. اگر بیان شده باشد که همه افراد چنینند، محصوره کلیه نامیده می شود. و اگر بیان شده باشد که بعض افراد چنینه، محصوره جزئیه نامیده می شود. پس محصوره بر دو قسم است، کلیه و جزئیه. و از آن نظر که هر قضیه ممکن است موجبه باشد و ممکن است سالبه باشد، پس قضایای محصوره مجموعاً چهار نوع است. موجبه کلیه، مثل کل انسان حیوان، یعنی هر انسانی حیوان است. سالبه کلیه، مثل لا شیء من الانسان به حجر، هیچ انسانی سنگ نیست، یعنی هیچ انسانی سنگ نیست. موجبه جزئیه، مثل بعض الحیوان انسان، یعنی و یعنی بعض حیوان ها انسانند، سالبه جزئیه مثل بعض الحیوان لیسه به انسان، یعنی حیوان ها این مثل که یه بعض میخواد، بعضی حیوان ها انسان نیستن. این چهار نوع قضیه به نام محصورات اربعه معروفن و اون چه در علوم به کار می رود همین محصورات چهارگانه است، نه شخصیه و نه طبیعیه و نه مهمله. از این رو منطق بیشتر به محصورات چهارگانه می پردازد در قضایای محصوره. مطلب دیگه، حالا نه اینکه قضیه محصوره اون شد که حکم را آوردیم رو افراد و بیانم کردیم که رو همه یا رو بعض، و اونم یا موجب است یا سالبه، وقت این قضیه رو به لفظ که در آوردیم یه لفظی هست که بیان به وسیله اون لفظ بیان میکنیم که حکم رو همه است رو بعض است، اون رو اصطلاحا بهش میگن سوره. قضیه سوره به سین لطفاً به معنی، اونم به معنی دیوار است. اینطوری میگه سوره قضیه. وقت این است که در زبان ها فرق به عربی کل انسانه، یا الف لام استقراب، به فارسی کلمه هر انسان، یا اگه سالبه باشد کلمه هیچ است. اینطوری، یا اگه با از جزئیه باشد کلمه برخی انسان ها چنینن. این الفاظ است. در قضایای محصوره اون چیزی که دلالت می کند بر این که همه افراد یا بعض افراد مورد نظر است، سور قضیه نامیده می شود. اون چیزی که اینها، مثلا اونجا که می گوییم هر انسانی حیوان است، کلمه هر سور قضیه است. و اونجا که می گوییم برخی حیوان ها انسان است، کلمه برخی سور قضیه است. و این که میگوییم هیچ گیاهی در شورزار نمیروید، کلمه هیچ سور است. و این که میگوییم بعضی درختان در گرمسی رشد نمی کنند، کلمه بعضی نه ای سور است. در عربی کلمات کل، لاشای، بعض، لیسبز سور به شما میروند. قضایا یک سلسله تقسیمات دیگر نیز دارند. ما تا حالا تقسیمات قضایا رو به لحاظ رابطه تقسیم کردیم به حملیه و شرطیه، اونم متصله و منفصله، و به لحاظ اثبات و نفی تقسیم کردیم به موجبه و سالبه، به اعتبار موضوعش تقسیم کردیم به جزئی شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره. محصورات هم به نتیجه محصورات اربعه شد. در ضمن یه خلاصه گیری هم کردیم که اونی که در علوم بیشتر به کار میره همین محصورات اربعه است، و این یه تنبهی هم دادیم بر این که منطقیین هم بیشتر تکیهشون رو این چهار قضیه محصورات اربعه است. اضافه که منطق آلت علوم است، خوندیم که منطق بر این است که خوب بتونیم فکر کنیم، آلت علوم است، و در علوم چون محصورات به کار برده میشد، از این جهت تکیه منطق در باب قضایا رو محصورات اربعه. وقت یه تقسیمات دیگری هم هست که در این کتاب چون بنابر اختصار بوده ذکر نکردیم، که گاهی قضیه تقسیم میکنم به معدوله و محصله. گاهی میشه حرف سل از مجرای طبیعی خودش که برای سل به نسبت است بیرون میره، جزء موضوع میشه یا جزء محمود. مثل که به فارسی میگویم نادان ناتوان است. توجه کرد این کلمه اینجا قضیه موجبه است و تقریبا کلی هم هست، اما این دو تا حرف سهل داریم ولی جزء موضوع یا جزء محمول شده است. این جور قضایا رو میگن قضایای معدوله، که اگر حرف سهل در قضیه نباشد یا اگرم باشد جز موضوع یا جز محمول نباشه میگن محصله، اما اگر چنانچه جز موضوع یا جز محمول شده میگن معدوله. یه جور تقسیمات است که تقسیمات دیگری هم هست که حالا از اون کتاب خونده میشه. قضایا یک سلسله تقسیمات دیگر نیز دارد، مانند تقسیم قضیه به محصله و معدوله و یا تقسیم قضیه به خارجیه و ذهنیه و حقیقیه، که این هم یه تقسیمی است که یک از قضایا میگن خارجیه، مثل که مثلا فرضی که بگویم تمام اسرای جنگی را بناست به ملاقاتشون خانم، مثلا اینجا حکم رو افراد خارجیه. اما یه دفعه هست که حکم میکنیم هر اسیری در بند است، محدود است، اینجا عدالتا اسیرای حاضر و خصوص اسیرای حاضر نیست و اینها، اینا میشه قضایای حقیقیه. یه دفعه هست میگویم هر شریک الباری محال است، این شریک الباری دیگه فرد شریک خدا هست، نمیشه فرد داشته باشه، اینجا حکم رو افراد ذهنیه، اینا میگه قضایای ذهنیه. این تقسیمات هم هست، میگوید یا تقسیم قضیه به خارجیه و ذهنیه و حقیقیه، توضیح اونها را از کتب منطق باید جستجو کرد، ما که اکنون کلیاتی از منطق را مورد بحث قرار میدهیم نمیتوانیم وارد بحث اونها شویم، همچنان که تقسیم دیگری نیز قضیه دارد مطلقه و موجهه. در اوائل اشاره شد که یه تقسیم به اعتبار جهت قضیه است، مثلا میگم انسان حیوان است به ضرورت، اما انسان نویسنده است، او به ضرورت نیست، بل امکان است. این ضرورت یا امکان رو میگن جهت قضیه و قضایا یه تقسیمی هم به این اعتبار داره که اینجا بنا نیست ذکر بشه، که اگر جهت در قضیه ذکر نشده باشد میگن مطلقه و اگر جهت ذکر شده باشد بهش میگن قضیه موجهه، و قضایای موجهه هم اقسامی دارد، بساطی دارد، مرکباتی دارد که حالا بنا نیست صحبتش بشه. میفرماد که همچنان که تقسیم دیگری نیز قضیه دارد به مطلقه و موجهه، و قضایای موجهه نیز به نوبه خود تقسیم میشوند به ضروریه و دائمه و ممکنه و غیره، که بحث در آنها از عهده درس ما خارج است. همینقدر توضیح میدهیم که رابطه و نسبت میان دو چیز در آنجا که مثلا میگوییم هر الف به است، گاهی با به نحوی که باید باشد و محال است نباشد. مثلا شما میگوید چهار تا جفت است، با اونجایی که انسان ها نشسته اند هر دو به حسب ظاهر نحوه قضاوتمون یه جوره، ولی چهار تا جفت است، این نسبت خیلی قرص و محکمیه. او قرص و محکم بودنش نیست که نمیشد از جفت نباشد، اما انسان درست است انسان ها کاتبند، اما همچین ضرورتی نداره. این هم یه کیفیاتیست برای نسبت. ایشون میگه که مثلا میگوییم هر الف به است، گاهی به نحویست که باید باشد و محال است نباشد، در اینجا میگوییم هر الف به است به ضرورت. مثلا با فشار میگوییم حتما نمیشد نباشد ایجوری، و گاهی به نحویست که ممکن است نباشد، در اینجا میگوییم هر الف به است بل امکان. ضرورت به نوبه خود اقسامی دارد که وارد بحث آن نمیشویم، و به هر حال ضرورت و امکان را جهت قضایا مینامند، و قضیه‌ای که در آن ذکر جهت شده باشد قضیه موجهه خونده میشود، و اگر ذکر جهت نشده باشد قضیه مطلقه نامیده میشود. قضیه شرطیه متصله هم نیز به نوبه خود تقسیم شد به حقیقیه مانعت الجمع، مانعت الخلو، که حقیقیه میگن اون قضیه ای که نه در وجود به هم جمع میشه نه در عدم، که میگوید عدد یا زوج است یا فرد، یه جور این منفصل حقیقیه میشه، یعنی نیمشه نه زوج باشد نه فرد، نیمشه هم زوج باشد هم فردم، این هم چطوره نمیشه. همون یه قضیه مانعت الجمع، مانعت الجمع یعنی جمعش نشاید اما رفع هر دو شاید. مثل که میگویم جسم یا سفید است یا سیاه، یعنی نمیشه هر دو باشه، اما میشه نه سفید باشه نه سیاه باشه. این هم میگه مانعت الجمع. یه قسمه مانعت الخلو، یعنی نمیشه هر دو نباشد ولی میشه هر دو باشد، که میگویم